أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما چهارمین جلسه از آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که در خدمت شما عزیزان هستم. در این بحث به وضعیت ایران و عراق در آستانه جنگ می پردازیم. در مقدمه بحث امروز می گوییم انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که جهان به دو قطب قدرت تقسیم شده بود، از نظر سیاسی بین بلوک غرب با محوریت ایالات متحده آمریکا و بلوک شرق با محوریت اتحاد جماهیر شوروی، جنگ سرد برقرار بود، و از نظر فرهنگی جهان با دو مکتب لیبرالیسم و کمونیسم روبرو بود. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست نه شرقی نه غربی دو قطب قدرتمند جهان را به چالش کشید. رویارویی نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران به دلیل استقلال خواهی ملت بود. بنابراین برای اینکه انقلاب اسلامی در ایران ثبات پیدا نکند، آنان به انواع توطئه‌های مختلف متوسل شدند. در تبیین و تشریح بحث امروز به دو مطلب اشاره می‌کنیم. مطلب اول درباره وضعیت و شرایط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه جنگ تحمیلی به لحاظ سیاسی امنیتی، اقتصادی و نظامی. به لحاظ سیاسی و امنیتی، با پیروزی انقلاب اسلامی دولتی میانه رو روی کار آمد که نه انقلابی بود و نه معتقد به حرکتهای انقلابی. در نتیجه تضاد دولت موقت با نهادها و نیروهای انقلابی بیشتر شد و از طرفی گروههای سیاسی مخالف نظام با اختلال در روند کشور در صدد به دست آوردن امتیاز بیشتری بودند. با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا با نام سفارتخانه در تهران در تاریخ 13/8/1358 و بازتاب وسیع آن در ایران، منطقه و جهان و تأیید امام خمینی رحمت الله علیه بر این حرکت، دولت بازرگان یک روز بعد از اشغال لانه جاسوسی استعفا داد و زمام امور کشور به فرمان امام خمینی به شورای انقلاب سپرده شد. این شورا که مدت 8 ماه زمام امور را در دست داشت، وظیفه حل بحران گروگانگیری، اجرای همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده گرفت. در تاریخ 8/11/1358 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و بنی صدر که توانسته بود حمایت جامعه روحانیت مبارز را جلب کند، با اکثریت قاطع آرا به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. متاسفانه بنی صدر پس از انتخابات ریاست جمهوری سعی در ایجاد بحران در کشور کرد. بنابراین بین گروه‌های مختلف سیاسی و حتی سران نظام، یعنی بنی صدر و لیبرال‌ها از یک طرف و نیروهای خط امام از طرف دیگر، توافق و همسویی وجود نداشت و در سطح بین المللی نیز رابطه ایران با آمریکا و شوروی و همچنین کشورهای منطقه تیره بود. بنابراین لیبرالیسم همچنان در قدرت باقی ماند و انقلابیون همه قدرت خود را برای ورود به مجلس شورای اسلامی صرف کردند و بیشترین آرا را به دست آوردند. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7/4/1359 تشکیل شد و در شروع کار دو وظیفه اصلی داشت. وظیفه اول حل موضوع گروگانگیری، وظیفه دوم رأی اعتماد به نخست وزیر و کابینه. در انتخاب نخست وزیری کشمکش مجلس با خط لیبرالیسم زیاد شد تا بالاخره بنی صدر مجبور شد نخست وزیر پیشنهادی حزب جمهوری یعنی شهید رجایی را معرفی نماید. در نتیجه شهید رجایی در تاریخ 5/5/1359 به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. شایان توجه است که در آستانه جنگ گروه‌های سیاسی مختلفی که در زمان قیام و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه فرصت خودنمایی یافته بودند خود را وارث اصلی انقلاب دانستند و برای رسیدن به قدرت تلاش‌های افراطی خود را آغاز کردند. گروه‌های سیاسی اوایل انقلاب عبارت بودند از 1. نیروهای مذهبی اصیل یا همان یاران امام خمینی رحمت الله علیه که با عنوان حزب الله شناخته می‌شدند. 2. لیبرال‌ها و گروه‌هایی که در برخورد با آمریکا به نوعی سازش تمایل داشتند. معروف‌ترین آنها جبهه ملی، حزب ایران، نهضت آزادی و حزب ملت ایران بود. 3. گروه‌های چپگرا که اندیشه کمونیستی را تبلیغ می‌کردند، همانند حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، حزب کارگران سوسیالیست، حزب رنجبران یا سازمان انقلاب، سازمان پیکار در راه آزادی، طبقه کارگر، حزب کمونیست و حزب طبقه کارگران و دهقانان. 4. گروه‌های التقاطی که اندیشه‌های آنان ترکیبی از افکار اسلامی و مارکسیستی بود و معروف‌ترین آنها سازمان مجاهدین خلق یعنی همان سازمان منافقین، سازمان‌های آرمان مستضعفین، امت، جنبش مسلمانان مبارز و گروه تروریستی فرقان بود. 5. گروه‌های سیاسی که ماهیت قومی و زبانی داشتند و برجسته‌ترین آنها حزب خلق مسلمان آذربایجان، حزب دموکرات و حزب کموله کردستان، جنبش مجاهدان بلوچ ایران، جنبا و حزب خلق عرب خوزستان بودند. برخی اقدامات ضد انقلاب برای جلوگیری از تشکیل نظام باثبات جدید در ایران عبارت بودند از 1. گروه منحرف فرقان به ترور برخی از شخصیت‌های مهم انقلاب اسلامی همانند سپهبد قرنی، اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، آیت الله مرتضی مطهری، رئیس شورای انقلاب، آیت الله دکتر محمد مفتح، استاد برجسته حوزه و دانشگاه، حاج مهدی عراقی از یاران امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی از علمای برجسته آذربایجان و امام جمعه تبریز مبادرت نمودند و آنها را به شهادت رساندند. 2. هواداران حزب خلق مسلمان در آذر ماه 1358 برای مدت 3 روز مرکز صدا و سیمای تبریز را در اختیار خود گرفتند. از سوی دیگر چریک‌های فدایی خلق در اواخر اسفند 1357 و اوایل فروردین 1358 درگیری‌هایی را در گنبد کاووس به وجود آوردند و تلاش کردند تا در همه پرسی مربوط به تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی اختلال کنند. 3. گروه‌هایی مانند دموکرات و کموله در استان کردستان و شمال غرب کشور و احزاب و جریان خلق عرب در استان خوزستان فعال شدند. این احزاب و گروه‌ها روابط صمیمانه‌ای با رژیم عراق داشتند و دولت عراق از آنها برای مقاصد خود در ارتباط با ایران استفاده می‌کرد. نتیجه فعالیت‌ها و عملکرد احزاب و گروه‌های ضد انقلاب به شرح ذیل بود. 1. ترور استوانه‌های نظام همانند علمای تأثیرگذار و روحانیون پرنفوذ طرفدار امام خمینی در سراسر کشور. 2. ترور مردم عادی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه. 3. فعالیت و تبلیغات گسترده به منظور انحلال ارتش و جلوگیری از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 4. توسعه اختلافات قومی و تلاش برای واگرایی اقوام ایرانی از یکدیگر. 5. اختلال در تشکیل یک حکومت مردمی مقتدر مبتنی بر تفکر اسلامی و نیز مشکل‌آفرینی در راستای ایجاد بسترهای قانونی و تشکیل نهادهای مؤثر. 6. تلاش فرهنگی گروه‌های ضد انقلاب به منظور تشکیک در ارزش‌های دینی مردم با طرح مباحثی همانند جدایی دین از سیاست، معرفی دین به عنوان افیون توده‌ها، عدم اداره کشور با دین و حکومت دینی و مسائلی از این قبیل. و اما به لحاظ اقتصادی در آستانه جنگ تحمیلی کشور اسلامی ما در شرایط بسیار نامطلوبی بود که برخی از عوامل اثرگذار در این وضعیت نامطلوب عبارت بودند از 1. توطئه دشمنان خارجی در بازارهای نفتی و ایجاد تزلزل در قیمت پایه‌ای نفت در سازمان اوپک و ایجاد مشکل فروش نفت برای ایران. 2. خالی بودن خزانه دولت به علت اینکه خاندان شاه و عمال و وابستگان آن دارایی‌های ایران را به خارج از کشور انتقال داده بودند و از طرفی دارایی‌ها و ذخایر ارزی و ریالی ایران در بانک‌های آمریکا بلوکه شده بود. 3. غیر فعال بودن صنعت کشور در نتیجه اعتصاب‌های کارکنان مبارز در زمان انقلاب که برای سرنگونی رژیم شاه آنها را متوقف کرده بودند و عدم امکان تهیه و خرید قطعات و لوازم یدکی کارخانجات به دلیل تحریم اقتصادی ایران از سوی قدرت‌های بزرگ استکباری به ویژه آمریکا. 4. فرار بسیاری از مدیران صنعت کشور که از وابستگان رژیم شاه بودند. 5. کارشکنی گروهک‌های ضد انقلاب در صنایع و کارخانه ها. 6. نداشتن راه حل‌های اقتصادی متناسب با راهبرد عدم وابستگی به شرق و غرب. 7. فقدان نظامی تعریف شده که بتواند الگوهای ارائه شده از سوی امام خمینی رحمت الله علیه را در قالب برنامه‌های جامع پوشش دهد و دورنمای روشنی از چهره اقتصاد ایران ترسیم نماید. به لحاظ نظامی نیز وضعیت کشور اسلامی ما مناسب نبود. ارتش ایران که پیش از انقلاب اسلامی تحت نظر کارشناسان و مستشاران نظامی آمریکا اداره می‌شد، به گونه‌ای طراحی شده بود که بدون نظر آنها قادر به تصمیم گیری و اقدام نبود، ضمن آنکه وظیفه اصلی ارتش حفظ سلطنت پهلوی بود و پس از انقلاب اسلامی ساماندهی ارتش نیاز به فرصت و زمان بیشتری داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی سران و فرماندهان ارتش به 4 گروه تقسیم می شدند. گروه اول سران ارتش که وابسته به رژیم پهلوی بودند که با اوج گرفتن انقلاب و حتی پیش از پیروزی انقلاب کشور را رها کردند و از کشور خارج شدند. گروه دوم تعدادی از سران ارتش که طبق دستوری که دریافت کرده بودند در طول انقلاب به طرف مردم تیراندازی کردند و پس از انقلاب شناخته شده و دستگیر و اعدام شدند و یا برخی از آنها از ارتش برکنار شدند. گروه سوم تعدادی از سران ارتش که در دوران تظاهرات مردم اقدامی علیه مردم نکرده بودند و می توانستند به کار خود در ارتش ادامه دهند، اما به دلیل مسائل روانی حاضر به همکاری با ارتش نبودند و با بازنشستگی و یا بازخریدی از ارتش جدا شدند. گروه چهارم تعدادی از فرماندهان ارتش انقلابیونی بودند که همراه و همگام مردم بودند و به انقلاب اسلامی کمک کردند و برخی از آنها به سپاه پاسداران، ریاست جمهوری و دیگر مراکز رفتند. با فروپاشی نظام شاهنشاهی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران به طور کلی مبانی، ساختارها و مؤلفه های قدرت نظامی در کشور دچار تغییر و تحول شد که برخی از این تغییرات عبارتند از: 1. در پادگانها و یگانهای نظامی نظام فرماندهی و سلسله مراتب به هم خورد. برای مدیریت پادگانها از سوی ارتشیهای وفادار به انقلاب اسلامی شوراهای اسلامی در هر پادگان تشکیل شد و آنها افرادی را به عنوان فرمانده در هر رده مشخص کردند. 2. اعضای ثابت ارتش بنا به مجوز دولت موقت به یگانهای شهرهای خود منتقل شدند و از رسته نظامی خود جدا و بدون توجه به تخصص خیش به واحدهایی ملحق شدند. 3. توان نظامی ایران نه تنها توسعه نیافت و تقویت نشد، بلکه در عمل از نظر سیستم فرماندهی و کنترل و پشتیبانی تضعیف شد. 4. هرچند تجهیزات نظامی ایران در نیروهای زمینی، هوایی و دریایی پیشرفته تر از تجهیزات و جنگ افزارهای ارتش عراق بود، ولیکن نیروهای خودی از نظر روحی و فکری نیاز به کسب آمادگی‌های بیشتری داشتند. 5. کاهش نیروهای ارتش از سوی دولت مهندس بازرگان، به طوری که وی در تاریخ 9/2/58 اعلام داشت ایران به ارتش 500,000 نفری نیاز ندارد و تعداد ارتشیان کاهش خواهد یافت. همچنین مدت خدمت سربازی نیز از 2 سال به 1 سال و سپس به 18 ماه تغییر کرد. 6. تحریم تسلیحاتی ایران از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی. تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا در زمان دولت شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر پهلوی و با حضور ژنرال هایزر آمریکایی چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با لغو قراردادهای فروش 160 فروند هواپیمای F-16، موشک‌های فونیکس و هارپون صورت گرفت و این اقدام در شرایطی بود که مبالغ سلاح‌ها از قبل دریافت شده بود. همچنین واگذاری سایر سلاح‌های پیشرفته از سوی انگلستان، ایتالیا و آلمان لغو گردید. 7. خروج مستشاران آمریکایی از ایران که قدرت دفاعی کشور را در زمینه آموزشی و تعمیر و نگهداری کاهش داده بود. 8. درگیر شدن قسمت قابل ملاحظه ای از یگانهای ارتش در ناآرامی‌های کردستان و کافی نبودن یگانهای ارتش در مناطق مرز مشترک با عراق به عنوان عامل بازدارنده. 9. شعار انحلال ارتش از سوی گروه‌های ضد انقلاب و تأثیر روانی و مخرب آن بر روحیه کارکنان ارتش. 10. رکود در برنامه‌های آموزشی و نقص سلاح و تجهیزات به علت انجام نشدن نگهداری و تعمیرات دوره‌ای. 11. ضربه خوردن نیروی هوایی ارتش در اثر پیامدهای کودتای نقاب و ناکارآمدی ارتش به دلیل بی‌اعتمادی و بدبینی مسئولان نسبت به برخی فرماندهان. 12. با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، سپاه پاسداران به منظور حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شد. با توجه به عواملی همچون بحرانهای منطقه‌ای در استانهای کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و ظهور روزافزون جریانها و سازمانهای سیاسی نظامی و تحرکات و تهدیدات داخلی در کشور، مأموریت سپاه مقابله با بحرانهای داخلی و ایجاد امنیت پایدار در مناطق بحرانی و سپس مقابله با تهدیدات خارجی بود و ساختار و سازمان سپاه نیز در همین راستا شکل گرفت. 13. در آستانه جنگ سپاه آمادگی شرکت در یک جنگ گسترده را نداشت. افراد سپاه پاسداران آموزش‌های جنگی و عملیاتی ندیده بودند و تصوری از یک جنگ منظم نداشتند. از سوی دیگر بخشی از نیروهای سپاه مشغول فعالیت و مقابله با گروه‌های مسلح غیرقانونی در داخل شهرها به ویژه در منطقه شمال غرب کشور بودند. 14. و آخرین تغییر و تحولی که بدان اشاره می‌کنیم این است که سپاه پاسداران تجربه جدیدی از تشکیل یک نیروی مسلح انقلابی و مردمی برای دفاع از آرمان‌های مردم ایران در انقلاب اسلامی بود. بنابراین سپاه سازمانی نوپا و تازه تأسیس بود که در آستانه جنگ تحمیلی توانسته بود با جذب حدود 25,000 نفر از جوانان مؤمن خلأهای انتظامی و امنیتی کشور را پر کند، ولی دارای ساختار و سازماندهی نظامی نبود و تجهیزات و جنگ افزارهای نیمه سنگین و سنگین از قبیل تانک، توپ، هواپیما، بالگرد، موشک، نفربر و امثال اینها را در اختیار نداشت. خلاصه سخن این که با توجه به اینکه نظام اسلامی ما نظامی نوپا و تازه تأسیس بود، به لحاظ نظامی نیز آمادگی بایسته برای مقابله با جنگ را نداشتیم و در وضعیت مناسبی قرار نداشتیم. مطلب دوم که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، نگاهی اجمالی و گذرا به وضعیت رژیم بعثی عراق در آستانه جنگ تحمیلی است. اوضاع و شرایط کشور عراق در ابعاد سیاسی امنیتی، اقتصادی و نظامی در آستانه جنگ تحمیلی با ما بسیار متفاوت بود. به لحاظ وضعیت سیاسی و امنیتی در دوران حزب بعث، رئیس جمهور در عراق همکاره بود و به عنوان رئیس دولت، نخست وزیر، فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق حق تصمیم گیری های ویژه و اختیارات مطلق داشت. ظهور صدام و اجبار حسن البکر به استعفا و کنارگیری از ریاست جمهوری عراق قدرت رئیس جمهور در عراق را افزایش داد. صدام تمایل داشت تا خود را رهبر جهان عرب بنامد. او فردی خشن، دیکتاتور، ضد شیعه، ضد ایرانی و دارای تعصب شدید عربی بود. این روحیه و ویژگی‌های دیگر صدام در تمام ارکان رژیم عراق خود را نشان می‌داد. با دیکتاتوری حاکمان عراق در دوران حزب بعث، این کشور به یک ثبات نسبی و پایدار دست یافت و به سرعت خود را از نظر نظامی تقویت کرد. از زمان روی کار آمدن حزب بعث در عراق، این کشور به عنوان یکی از دولت‌های تحت نفوذ شوروی سابق در منطقه خاورمیانه و جزو بلوک بندی قدرت شرق محسوب می‌شد و همواره نگران توسعه قدرت ایران بود. رئیس جمهور عراق تصفیه در درون حزب بعث را آغاز و مخالفان درون کشور را به شدت سرکوب کرد تا پس از آغاز جنگ هیچ گونه نگرانی از اوضاع سیاسی داخلی کشور نداشته باشد. رژیم بعث عراق از یک طرف با کشورهای عضو بلوک شرق مناسبات خوبی برقرار کرده بود و از سوی دیگر در حال نزدیک شدن به آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و فاصله گرفتن از سوریه به دلیل رقابت‌های حزبی بود. در نتیجه امنیت داخلی عراق دارای ثبات سیاسی، ساختار یک پارچه و قدرت استبدادی با حاکمیت امنیتی و پلیسی در کشور و بدون نگرانی از یک تهدید خارجی بود. و اما به لحاظ اقتصادی، عراق کشوری ثروتمند و سرشار از منابع انرژی و اقتصاد آن بر پایه نفت استوار بوده است. عراق با بیش از 120 میلیارد بشکه ذخایر نفتی دومین کشور نفتی خاورمیانه پس از عربستان سعودی است. عراق پیش از شروع جنگ تحمیلی علیه ایران روزانه به ارزش 100 میلیون دلار نفت صادر می کرد. این ثروت بیکران توانست قدرت حزب بعث را پایدار نموده و ارتش عراق را توسعه دهد و این کشور را برای جنگ با ایران آماده کند. به لحاظ وضعیت نظامی نیز رژیم بعث عراق از وضعیت مناسبی برخوردار بود. از زمان روی کار آمدن حزب بعث، عراق همواره به دنبال تقویت و توسعه توان نیروهای مسلح خود بود و به طور مرتب بر کمیت و کیفیت ارتش بعثی عراق افزوده می شد. در این دوران عراق با استفاده از پیمان دوستی 15 ساله با شوروی که در سال 1972 میلادی برابر با 1351 شمسی بین دو کشور به امضا رسیده بود، تمام نیازمندی های تسلیحاتی، آموزشی، تدارکاتی و سازماندهی ارتش بعثی را از شوروی تأمین می کرد. این کشور توانست با برخی از دولت‌های اروپایی نیز مانند فرانسه و ایتالیا قراردادهایی به منظور تأمین جنگ افزارها و تجهیزات نظامی منعقد کند. در یک مقایسه تطبیقی کلان می توان گفت ایران در آستانه جنگ تحمیلی به لحاظ نظامی در وضعیت نابسامانی بود، از نظر سیاسی و امنیتی دچار چند دستگی و اختلافات داخلی بود و به لحاظ اقتصادی در حال آشفتگی و تحریم و از نظر بین المللی نیز در شرایط نسبتاً منزوی به سر می برد. اما رژیم بعث عراق دارای ثبات سیاسی، ساختار یک پارچه و حکومت استبدادی با حاکمیت امنیتی در کشور بود و از نظر تهدید خارجی نگران نبود. آنچه بیان شد نگاهی گذرا و اجمالی به وضعیت ایران و عراق در آستانه جنگ تحمیلی بود که تفصیل آن را باید در منابع مرتبط با موضوع جستجو کنیم. در پایان بحث امروز یاد می کنیم از روحانی شهید عبدالله میثمی. شهید میثمی در خرداد سال 1334 در اصفهان چشم به جهان گشود. در نوجوانی وارد حوزه علمیه اصفهان و از آنجا راهی قم شد. با شهید بزرگوار ردانی پور هم حجره بود. به همین دلیل خیلی زود به صف انقلابیون پیوست. به دلیل مبارزه با رژیم پهلوی سر از زندان قصر تهران درآورد. برای آنکه اذیتش کنند با یک کمونیست همسلولیش کردند. بعد از آزادی برای مبارزه و تبلیغ راهی شهر کرد شد. جنگ شد. ازدواج کرده بود، اما به قول خودش زندگی او جبهه بود. نماینده حضرت امام رحمت الله علیه در قرارگاه خاتم الانبیا شده بود. نماز جماعتهایش معروف بود. هیچ وقت نماز را طولانی نمی کرد مگر نماز فرادایش که سجده هایش طولانی بود و گریه هایش زیاد. این اواخر می گفت از خودم بدم می آید، خسته شدم، از بس برای مجلس شهدا سخنرانی کرده ام، از وقتی آمده ام جبهه ماها را می شمرم که سر سیما جواب و مزد کارهایم را از خدا بگیرم. قبل از رفتن زیارت حضرت زهرا علیها السلام را خواند. در عملیات کربلای 5 از سنگر بیرون رفت تا وضو بگیرد، اما دیگر بر نگشت. بردندش بیمارستان. چند روز بعد 12 بهمن 1365 شهید شد. آن روز روز شهادت حضرت زهرا علیها السلام بود و درست 30 ماه پس از صحبت ایشان و آرزویی که برای شهادت در راه خدا داشت. شهید عبدالله میثمی در فرازی از وصیت‌نامه پر از درس و نکته اش می گوید خدایا دلم می سوزد که چرا به زمین چسبیدم. خدایا اگر من بیچاره در این لحظه بمیرم، فردا در مقابل این جوانانی که از لذت و عیش و نوش دنیا بریدند و رو به تو آوردند سرفکنده خواهم بود. این شهید والا مقام در فرازی دیگر از وصیت‌نامه خود می نویسد آنچه در دوران زندگیم بیش از همه چیز مرا رنج داد و باعث خون دل خوردن من شد اخلاص نداشتنم بود و الان نمی دانم در مقابل خدای بزرگ چه عملی را همراه خود ببرم. شهید عبدالله میثمی در سفارش به برادران خود می نویسد برادران عزیزم، شما سربازی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را فراموش نکنید. برادرتان که لیاقت نداشت، اما امیدوارم شما جزء انصار و یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. بکوشید با تقوای الهی از منبع اهل بیت بهرمند شوید. نکند خدای ناکرده در دستبندی ها و جبهه بندی های سیاسی بیفتید که معنویت روحانیت از شما گرفته می شود. ناگهان می بینید از روحانیت به جز لباسش برایتان نمانده است. به این طرف و آن طرف ننگرید، فقط نگاه کنید به نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا فریب نخورید. در گرداب غیبت‌ها و تهمت‌ها نیفتید. خدا گواه است که این بدگویی‌ها ایمان را می‌خورد و انسان را از روحانیت اخراج می‌کند، لذت مناجات با خدا را از بین می‌برد. این شهید والا مقام در قسمت پایانی وصیت‌نامه خود می‌نویسد: زیارت قبر آقای مطهری علم و حکمت و زیارت آقای مدنی تقوا و زهد و زیارت قبر آقای بهشتی سوز و گداز به انسان می دهد. زیارت این قبور را فراموش نکنید. خدایا ما را جزء یاران امام زمان محسوب بدار. خدایا ما را به شهدا ملحق بگردان. پروردگارا عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. خدایا پدر و مادر ما را از دست ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا مهر و محبت اهل بیت را از ما و فرزندان ما مگیر. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. و سلام. امیدواریم خداوند متعال دعاهای برخواسته از دل و جان این شهید والا مقام را در حق همه ما ذریه و نسل و وابستگان ما و امت اسلامی ما مستجاب گرداند و پایان کار ما را نیز با سعادت و شهادت در راه خودش قرار دهد. و اما فعالیت کلاسی این جلسه که از شما دوستان درخواست می شود این است که کودتای نقاب چگونه و با چه اهدافی شکل گرفت و از کجا هدایت می شد. پاسخ خود را به نام کاربری بنده در ایتا ارسال نمایید. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.